پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. شما دوستان به اپیزود 77 سکسولوژی پادکست گوش میدید. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و سکس تراپیست در لس آنجلس. اول میخواستم از تمامی دوستانی که برای ما مرور گذاشتن تشکر کنم. خانم لیلی، خانم سیمین، آقای محمد، آقای محسن سبا، خانم مژگان و تعداد زیادی از دوستان. وقتی که شما برای ما مرور میذارین کمک میکنه که در شبکات و در جدولهای پادکست های متفاوت ما بیشتر دیده بشیم و کمک میکنه که بتونیم اطلاع رسانی گسترده تر و مهمتر از اون فرهنگ سازی بیشتری رو داشته باشیم. هدف من از این پادکست ها افزایش اطلاعات مربوط به روابط جنسی هستش. متاسفانه مطالبی رو که اغلب به زبان فارسی میبینم، حالا چه در اینستاگرام، چه در اینترنت، چه میشنوم از مراجعینم، خیلی مطالب قدیمی تر هست و خیلی هم حالت مذهبی و شخصی، سلیقه شخصی اون محقق یا اون کسی که روانشناسی که در مورد این صحبت میکنه رو نشون میده. و دوست داشتم که یک پلتفرمی رو بذارم که اطلاع رسانی بیشتری به شما دوستان عزیز برسونم. میدونم که خیلی از چیزایی که میگم خیلی تابو هستش. تعدادی از دوستان گفتن که این آموزش ها برای جامعه شکمسیر غرب خوبه. خب اگر کسی این مطالبش به حال براشون سودمند نیست که خب حتما گوش ندین، ولی اگر که این مطالب رو به نظرتون سودمنده حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین. امروز میخوام یک بحث جنجالی رو در موقع ایام نوروزی پیش بکشم که به جرأت بگم یکی از جنجالی ترین اپیزودها و تاپیک هایی بوده که تا حالا داشتم. اون هم رابطه های باز هستش. وقتی در مورد رابطه های باز صحبت می کنم، فکر می کنم که هموطنان فارسی زبان خیلی متوجه نمیشن در مورد چه مطلبی صحبت میکنم. رفته بودم یکی از جاهایی که در مورد رابطه های consensual non-monogamy که رابطه های چند شریکه هستش صحبت کرده بودم. پادکست دوست عزیزم کینگ رام بودش و ایشون حتی بعد از ماها جاهای مختلف به میگفتن که بهشون بد و بیرا میگن و میگن ما طرفدار مرد سالاری هستیم و مرد چند همسره هستیم، که خیلی چیزای مختلفی دوستان حرفای عجیب غریبی میزنن. اولا گفتم که یک اپیزودی بذارم که در مورد روابط چند شریکه توضیح بدم، برای چه کسانی مناسبه، برای چه کسانی مناسب نیستش، چه چیزهایی رو باید در نظر داشته باشیم اگر بخوایم این رفتارها رو انجام بدیم، چه گونه هایی داره و چگونه میتونیم این رفتارها رو در موردش با همراهمون بحث کنیم. میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که خیلی برام جالبه با اینکه در دفترم در شهر لس آنجلس مددجویان متفاوتی رو باشون کار میکنم، ولی اغلب در میان ایرانی ها هست که میبینم که خیلی مشکلات جدی این رابطه های چند شریکی براشون ایجاد کرده. حالا به دلایل مختلفی میتونه این مسئله اتفاق بیفته. اولا اینکه ما در تاریخچمون لکه ننگی داریم به عنوان پالیگمی. پالیگمی که همون یک ازدواج یک مرد با چندین زن هستش که هممون در موردش شنیدیم و واقعا خیلی ظلم زیادیه به زنان. تحقیقات مختلفی هم هست که به اثر منفی پالیگمی که همون که یک آقای چندین همسر داشته باشه بر روی فرزندانشون و بر روی همسرشون اشاره میکنن. چیزی که در تحقیقات نشون داده در این روابط خشونت‌های خانگی بیشتر هستش. زنانی که در روابط چند همسری هستند اغلب از طرف همسرشون ممکنه بهشون آزارهای جنسی وارد بشه. حالا ممکنه بگید که پالیگمی و پالیاموری که چند مهری هستش چه فرقی داره که در موردش صحبت میکنیم که بسیار متفاوته، ولی یک قسمت مهمش این هستش که قدرت مرد در اون رابطه های پالیگمی خیلی بیشتر از خانوم هستش. یعنی اون خانوم ها اون اجازه رو ندارن که برن ازدواج بکنن، چند همسر داشته باشن، و اون تفاوتی که در قدرت مرد و زن در اون رابطه هست اون مشکلات رو ایجاد میکنه. نکته بعدی که تحقیقات نشون داده اینه که معمولا زنانی که در این روابط هستن از نظر اقتصادی براشون مشکل هستش. معمولا کسانی هستن که تحصیلات پایین تری دارن و متاسفانه این توانمندی رو شاید نداشته باشن که برن خارج از خونه و کار بگیرن. یه مسئله دیگه ای هم که در موردش اشاره شده که کودکانی که در خانواده های چند همسری بزرگ میشن از روانی بعضی مواقع پروفایل های سالمی رو ندارن، به خاطر اینکه خیلی ممکنه مادرشون در اون روابط تجربه بدی داشته باشه. حالا براتون یک مثال میزنم. قبل از اینکه من روانشناس بشم تنها تجربه‌ای که داشتم، یعنی وقتی که ایران بودم تنها تجربه‌ای که بر چند همسری داشتم این بودش که مادر بزرگم یادمه که خیلی سنم کم بود برام تعریف میکردن که مادر بزرگشون یه خانومی بودن اسمشون بود جواهر سلطنه، یک رابطه عاشقانه خیلی قشنگی با همسرشون داشتن و همسرشون که در دربار هم بودن رفتن یک ازدواج دیگه ای کردن و بهم همیشه میگفتن که مادر بزرگم دق مرگ شد، انقدر که ناراحت شد و افسرده شد، واقعا اصلا زندگی مادر من هم تحت تاثیر قرار داد، که کاملا هم هممون هم دیدیم که واقعا خانم هایی که سرشکسته میشن و خیلی حالت روحیشون به هم میریزه به خاطر اینکه همسرشون هوو آورده. باز هم در مورد میگم این مسئله روابط باز چند مهری چند شریکه با پالیگمی خیلی فرق داره، چون ما اون برابری حقوق طرفین و این کسا شریکای جنسی رو در این روابط داریم، ولی در پالیگمی واقعا یک ضربه های شدید روانی و جسمی به خانوم ها وارد می شد. اغلب من کمتر کسی رو دیدم، خانومی رو دیدم که اوکی باشه که توی روابط چند همسری باشه که فقط همسرشون برن ازدواج بکنن. خیلی هم متاسفانه بعد از انقلاب سال 1979، انقلاب جمهوری اسلامی، اتفاق خیلی بدی که افتاد این شدش که دیگه اومدن این پالیگمی، یعنی مردها چندین زن داشتن رو به رسمیت شمردن و واقعا این باعث شد که اون کنترل آقایون بر روی زنها حتی بیشتر هم بشه. خب مشخصه که وقتی که ما این لکه ننگو در تاریخمون داریم و حتی بعضی از خانواده ها الان در ایران کنونی در این ازدواج ها مجبور هستن که باشن، وقتی که در مسئله روابط چند شریکه صحبت میکنیم خب خیلی طبیعی هست که دوستان واکنش بدی داشته باشن، چون فکر میکنن چیزی که به نظرشون، تمپلتی که به نظرشون میاد همون ازدواج هایی بود که خدمتون گفتم که مادر بزرگم تعریف میکردن که مادر بزرگشون از قصه فوت شدن. ولی این روابطی که دارم در ماشین صحبت میکنم کاملا متفاوت هستن با رابطه های پالیگمی. خب جوری که متفاوت هستن این هستش که تمام کسانی که در این روابط هستن، یعنی تمام شریک های جنسی، رضایت مشتاقانه رو به این روابط دارن و حق و حقوق برابری دارن. حالا مثلا میگفتم باید رضایت زن اول رو بگیریم، ولی چگونه اون رضایت رو میگرفتن؟ با زور و فشار و تهدید و بد اخلاقی و خرجی رو نمیدم. ولی دقیقی در مورد رضایت صحبت میکنیم در consensual non-monogamous relationships که این روابط بازیه که میگم تمام افراد میخوان که این روابط رو به دلایل مختلفی داشته باشن. خب پس مهمترین شرطش حقوق برابر تمام شریک های جنسی و احترام به حقوق طرفین هستش که حالا در موردش کامل بیشتر توضیح میدم. خب سوالی که ممکنه که برای خیلی از عزیزان باشه اینه که رابطه های باز یا چند شریکه چقدر در خارج از ایران رایج هسته؟ چون بعضی مواقع این کلیپ ها رو میبینم از صحبت های افراد مذهبی که میگن در خارج همه با هم رابطه جنسی دارن و یک توضیحاتی میدن که لزوماً چیزی نیستش که مطابقت داشته باشه با تجربه‌ای که افراد در خارج از کشور دارن یا حتی تحقیقات. توی کتاب یکی از همکارانم که اسمش از Sizzling Sex for Life در مورد یک مقداری آمارهایی در این زمینه صحبت کردن، گفتن 3-5% افرادی که ازدواج کردن تا حالا رابطه های سوینگینگ یا زبدری رو امتحان کردن. یه تحقیق شده بود بر روی 2003 شخص کانادایی و در این تحقیق پیدا کرده بودن که 4% افرادی که در این تحقیق شرکت کرده بودن در رابطه های باز بودن. یه تحقیق دیگه که دانشگاه تمپل کرد بود از 2270 شخص بالغ آمریکایی پرسش کرده بود و 4%شون گفته بودن در رابطه های باز هستن. اغلب هم افراد فکر میکنن رابطه باز یک چیزیه که آقایون فشار میارن. من این رو اغلب در جامعه ایرانی بیشتر دیدم. اتفاقا در جامعه غیر ایرانی، حداقل اونا که مراجعین من هستن، اگر در رابطه باز هستن یا هر دو طرف میخواستن یا اون خانوم بیشتر رایج بوده، به خاطر اینکه یک تحقیقاتی بودش که اتفاقا یکی از همکارم در کتاب آنترو نوشته بود که اینه که خانوم ها در رابطه های طولانی مدت شوق جنسیشون کمتر میشه. یعنی برخلاف اینکه افراد فکر میکنن زنا در رابطه های ثابت ممکنه شوق جنسیشون بیشتر بشه، در این کتابشون خانم ونزی مارتین گفته بودن که چیزی که شوق زنان رو کم میکنه اون دلزدگی و یک نواختی رابطه هستش. بعد حالا به خاطر قراردادی که افراد در اون روابط دارن، خانوم ها در اون روابط دارن، خارج از رابطهشون نمیرن و اون شوق جنسی کم میمونه. این هم میخواستم حتما بهتون به دوستان یادآور بشم. من فکر نمی کنم که یک گونه رابطه هست که برای تمام افراد درسته. برای یک شخص ممکن رابطه یک شریکه یا تک همسری بهترین رابطه باشه، برای یک شخص دیگه ممکن رابطه های زبدری، چند مهری یا سوینگینگ تجربه بهتری باشه. ولی چیزی که مهم هستش اینه که باید فکر نکنیم که لزوماً دیفالت هر رابطه‌ای باید رابطه تک همسری باشه و تمام اشخاصی که تو اون رابطه هستن با هم گفتگوهای باز داشته باشن و با هم تصمیم بگیرن که چگونه رابطه‌ای براشون بهترین رابطه هستش. و روابط باز گونه های مختلفی داره. بعضی از زوجین رابطه های زبدری رو دارن. رابطه های زبدری میتونه رابطه های تریسام باشه، رابطه های حالا دوتا یا چند تا زوج در مقابل هم رابطه جنسی داشته باشن که در موردش صحبت کرده بودم. و معمولا وقتی شخصی میره دنبال رابطه های سوینگینگ، پیشا پیش در مورد راهکارهای جلوگیری از بیماری های آمیزشی با اون زوجین دیگه صحبت کردند، یک برنامه گذاشتند و همچنین در مورد جلوگیری از بارداری های ناخواسته صحبت شده و در مورد حد و حدود ها مشخص شده. چون ببینید اگر برای مثال یک شخصی به شما اجازه پیشنوازی میده، لزوماً اجازه دخول نداده. اگر اجازه دخول واژنی میده، اجازه دخول مقعدی نداده. و حتی چیزی که بسیار مهم هستش، کسانی که حالا رفتارهای سوینگینگ رو انجام میدن یا تریسام، پیشاپیش با خودشون در مورد این قرار مدارها صحبت کردن. اینجوری نیست که بگن که حالا بریم با یک زوج دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. مهم اینه که از خودتون بپرسید که برای شما خطهای قرمز چی هستش. مراجعینم اومدن میگن خط قرمز برای مثال بوسیدن بر روی لب هستش که ببینم همراه هم داره یکی دیگر میبوسه، یا خط قرمز رابطه دهانی هستش، یا خط قرمز یک گونه رفتار پوزیشن خاص هستش. خودتون بیشتر از همه میتونید بدونید که چه رفتارهایی هست که میخواین برای رابطتون با همراه اصلیتون نگه دارید و چه رفتارهایی هست که میخواید با همراهتون اینها رو با بقیه به اشتراک بگذارید. ولی باید در موردش پیشا پیش خودتون رو پیشنهاد میکنم در موردش فکر بکنید و حتی با همراهتون صحبت کنید. و اغلب افراد هم حتی بعضی مواقع با هم یک برنامه های خارج از اتاق خواب میگذارن که در مورد حد و حدودشون تمام اطرافیان با هم صحبت بکنن. چیز دیگه هم که خیلی مهم هستش اینه که دوستان، یک اتفاقی که میفته میبینم در میان ایرانی ها، سریعاً از یک به صد میرن. حالا فکر میکنن که مثلا من میخوام رابطه سوینگینگ داشته باشم یا تریسام، بعد میرن فردا دنبال انجام این رفتار. ببینید بعد فکر بکنید که خب شاید حتی یک چیزی براتون فانتزیش جالب باشه، ولی مهمه که قدم به قدم پیش برید و برخورد و واکنش خودتون و همراهتون رو بسنجین. چون بعضی مواقع فانتزی ها متفاوت هستش. خیلی مواقع افراد میگن که سناریوی رایج دیگه این هستش که آقایان تشریف میرن میگن که من همسرم رو بهش فشار آوردم بره تو رابطه سوینگینگ، ولی وقتی که سوینگ کردیم با یه زوج دیگه، اون زوجین به همسر من بیشتر توجه نشوندن و من توجه نشون ندادم و خیلی سرخورده شدم. ببینید تمام این داینامیک ها ممکنه اتفاق بیفته و مهمه که شما پیشا پیش خودتون و همراهتون رو با قرار دادن خودتون در شرایط قدم های کوچکتر بسنجین. برای مثال میتونید بگید که قدم اول این هستش که حالا میریم با اون زوج یک کلاب، حالا شاید ما یک بوسه انجام میدیم ببینیم واکنشمون چی هستش، یا میرم با همراهم یک مهمونی، همراهم با یک زوج دیگه که رابطه باز دارن شوخی و خنده میکنه، من احساسات خودم رو میسنجم. چون بعضی مواقع تو اون لحظه ممکنه که شما خیلی دگرگون بشین و خودتونم سورپرایز بشید که خیلی دگرگون شدید، مخصوصا برای فرهنگ ما که خیلی احساس عذاب وجدان و گناه و احساسات بد در راستای مسائل جنسی بسیار رایجه. مسئله بعدی هم که باید در نظر داشته باشید این هستش که مهمه که با همراهتون یک کلمه کدی رو داشته باشید که وقتی که شما اون کد ورد رو، کلمه رمز رو استفاده کردید، همراهتون سریع از رابطه جنسی اون رابطه رو به اتمام برسونه. حالا یعنی اگر داره هر کاری رو انجام میده با شخص دیگه یا شما دارین هر کاری رو انجام میدین، وقتی که این اسم رمز پیش گرفته میشه، یعنی همون لحظه ما باید اون رابطه رو به پایان برسونیم. خیلی مهمه که روی اعتماد سازی با همراهمون کار بکنیم. یعنی اگر که شما به همراهتون فشار بیارید، به زور ببریدتون یک جایی و تجربه بدی داشته باشن، این میتونه ضربه های زیادی رو به رابطه وارد بکنه، میتونه اعتماد همراهتون رو سلب کنه، حتی در بعضی مواقع ممکنه ضربه های روانی به شخص وارد بکنه. من فکر میکنم چون فرهنگ ما فرهنگ بسته تری هستش، اگر این رفتارها رو میخواییم بررسی بکنین، خیلی مهمه که با احتیاط بیشتر این کار رو انجام داد. ولی لزوماً یه سوالی که خیلی افراد میپرسن اینه که اگر کسی روابط باز رو داره، این رابطه بیماری نیست؟ دوستان در مورد کاکولدین میپرسن، رابطه تریسام میپرسن و روابطی مانند این. ولی حالا برای مثال رابطه تریسام میخواستم در موردش بگم. مثلا اگر بخواید رابطه تریسام داشته باشید، اینجوری نباید باشه که به همراهتون هی پیله کنید، فشار بیارید، تهدید کنید، قهر کنید، دوباره بگه من نمیخوام و شما دوباره یه هفته دیگه تولدتون ازش خواهش بکنید که در یک منگنه قرارش بدیم که مجبور بشه که بگه آره. اون رضایت مشتاقانه نیست. اگر واقعا میخوایم که رابطمون رو سالم نگه داریم، اولا باید به خواسته های همراهمون احترام بذاریم و اگر گفتن نه واقعا رها کنیم اون صحبت رو. نباید هی فکر بکنیم که باید چگونه در یک جایی قرارش بدم که همراه هم بگه باشه. و من این رو خیلی در میانه هموطن ایرانی دیدم که فشار رو وردن به همراهشون، مثلا آقایون به خانومشون یا به دوست دخترشون، و اون رابطه بعدش به هم خورده. پس اگر که میخواید که تجربه خوبی داشته باشید، باز هم حتما تاکید میکنم که تمام اشخاص باید اون رضایت رو داشته باشن. گونه دیگه ای که میخواستم نمایش صحبت کنم، رابطه های میگن رابطه های باز. رابطه های باز یک ترمی هستش، یک واژه‌ای هستش که مدل رفتارهای مختلفی رو در بر میگیره. برای مثال میتونه رابطه‌ای باشه که اشخاص خارج از همراهشون با کسان دیگه رابطه داشته باشن. برای مثال مراجعینی دارم که خب کینک های مختلفی رو دارن و قراردادشون با همراهشون این هستش که خب همراهشون نمیخوان اون کینک فتیش رو انجام بدن و اینها با شریک های جنسی خارج از اتاق خواب قرارها رو میذارن و این تجربه ها رو دارن. اونها هم بسیار چارچوب های دوباره تعریف شده ای هستش. برای مثال بعضی مواقع مراجعینم میگن که فقط نمیتونی با کسی باشی که من میشناسمش، یا اگر کسی رو در شهر ما هست نمیشه رابطه داشته باشی. اگر میخوای این کینک رو تجربه کنی، فقط اگر خارج از شهر در مسافرت بیزنس هستی میتونی این کار رو بکنی. یعنی اگر که من پیشنهاد میکنم که چارچوبا هر چقدر که تعریف شده باشه، خب میتونه خیلی بهتر باشه. لزوماً هم همه افراد با دیدن رابطه جنسی همراهشون با یکی دیگه حالشون به هم نمیریزه. خیلی از افراد هستن که حتی اون کار بهشون هیجان و حتی خوشحالی رو میده، خوشحالی برای همراهشون، که یه ترمی داریم در زبان انگلیسی در مورد اینه که خوشحال شدن از شادی جنسی همراهمون هستش. و گونه دیگه هم که ما اصلا نمایش صحبت کنم، چند مهری یا پالیاموری هستش، که رابطه های جنسی و عاشقانه است و حتی میتونه عاشقانه باشه و جنسی هم نباشه، که افراد با چندین شریک اون رابطه عاشقانه رو تجربه میکنن. بعضی مواقع همه با هم مثلا توی خونه زندگی میکنن، رابطه عاشقانه رو دارن. بعضی مواقع حالا یک زوج اصلی هستن و کسانی هستن که میگن سکندری ریلیشنشن، این رابطه های درجه دو هستش. و بعضی مواقع هم زوجینی هستن که اصلا هیچ هایرارکی، یعنی سیستم بالایی و پایینی ندارن و تمام روابط براشون یک گونه هستش. چیزی که خیلی مهم هستش که دوستان به این باید فکر بکنیم که اگر بخوایم این روابط رو داشته باشیم، اولین مسئلهش راستگویی و ترانسپرنسی هست، یعنی صداقت هستش. یعنی باید آماده باشیم که با همراهمون بدون تعارف در مورد مسائلی صحبت کنیم. برای مثال یک موردی رو که میبینم این هستش که بعضی مواقع آقایون چند تا رابطه خارج از ازدواج دارن، به همراهشون هم نگفتن، بعدن میگن من رابطه آزاد داشتم. نه عزیزم، اون خیانت هستش، اون رابطه آزاد نیستش. و اشخاصی هم که تو رابطه های باز هستن هنوز میتونن خیانت بکنن، چون اگر که هر وقت از اون حد و حدود رابطه خارج بشیم، خب خیانت حساب میشه. خب یه سوال دیگه ای که میپرسن، میگن که برای مثال اشخاصی که رابطه زبدری دارن یا رابطه های چند شریکه دارن، آیا بیماری های روانی هستند یا اشخاص سالمی هستند؟ برای مثال چندین تحقیق بر روی رابطه های زبدری یا سوینگینگ شده بود که نشون داده بودن که این افرادی که این روابط رو دارن در مقایسه با افراد جامعه، کسانی که در رابطه های زبدری هستن، افسردگی اضطراب کمتری دارن و همسرشون بیشتر بهش علاقه دارن. و معمولا نشون داده بودن که از نظر روانشناسی این اشخاص در حیطه نرمال هستند، یعنی مشکلات روانی رو در این اشخاص پیدا نکرده بودن. حالا دلیلی که رابطه زبدری ها میگم چون تحقیقات بر روی این گونه روابط شده بود. ولی خب ببینید، باز هم میخواستم بگم که شما باید بسنجید که چه رابطه‌ای برای شما بهترین هستش. برای بعضی از افراد خیلی سخت هست که تحمل کنن که همراهشون با یک شخص دیگه بره. برای مثال حسادتشون ممکنه خیلی حسادت بیمارگونه‌ای داشته باشن، حالا اصلا همراهشون جایی هم نرفته اون حسادت براشون مشکل ایجاد کرده. خب مشخصه که اگر با این مسائل حل نشده رابطه رو باز بکنیم، خب مشکلات بیشتر میشه. یه اشتباه دیگه هم که افراد میکنن اینه که فکر میکنن که اگر رابطهشون مشکل داره این رابطه رو باز بکنند مشکل رابطهشون از بین میره. ولی دوستان، اگر مشکل داره رابطتون، اگر ارتباطاتتون مشکل داره، اگر با هم مشکلات رفتاری دارید، ببینید اگر رابطه رو باز کنید فقط مشکلات رو بیشتر میکنه. اول مهمه که آدم روی مشکلاتش کار بکنه و وقتی که شرایط ثبات بیشتری داره، اگر طرفین مایل هستن رابطهشون رو باز کنن. خب حالا بریم سراغ این که اگر که حالا کنجکاو هستید، اگر که مایلید که این رفتارا رو انجام بدین، چگونه باید اینها رو انجام داد. همونطور که گفتم خیلی مهمه که آدم قدم‌های کوچیک رو برداره. برای مثال اگه خارج از ایران هستید میتونید اصلا سکس کلاب ها تشریف ببرید، ببینید که الان بقیه رو نگاه کنید، ببینید چه احساسی دارین در اون مهمونی ها، آیا اوکی هستین، آیا خیلی حالتون بد میشه، و این خیلی میتونه بهتون اطلاعات خوبی رو بده قبل از اینکه برید یک قراری بذارید با یک زوجین دیگه یا با یک شخص دیگه. خیلی مهمه که دوباره میگم اون کانسنت و رضایت مشتاقانه طرفین شرط اصلیه. یعنی اگر اون اشتیاق نباشه اون رابطه بیمارگونه ای هست و برمیگرده رو همون مشکلاتی که رابطه های پالیگامی واسمون ایجاد میکرد. ولی حتی اگر هر دو طرف مشتاق هستن، باید یک قوانینی رو برای خودتون همونطور که قبلا گفتم مشخص کنید که دقیقاً چه چیز رو دوست دارید، چه چیزهایی رو میتونید تحمل بکنید، آیا اوکی هست همسرتون رو ببینید با کس دیگه، آیا نیست، چگونه افرادی اوکی هستن، چه کسانی نیستن، افراد جوانتر از شما اوکی هستن، بعد سنشون محدودیتی داشته باشه، آیا اوکی هستین که با جنس موافق همراهتون باشه، جنس مخالف باشه. فکر کنم که دوستان قبلا من گفتم باید بگی مقابل، جنس موافق و مقابل باشه، و اینا رو همه رو باید با هم در موردش صحبت کنه، پیشا پیش با هم یک توافقهایی کرده باشین. خیلی مهمه که من به دوستان میگم حتی اگر شده چند جلسه برید با یک مشاور، با یک روانشناس، با یک سکس تراپیست در مورد این چیزا صحبت کنید، در مورد شرایطی که اگر این اتفاق بیفته چی؟ به زبان انگلیسی میگیم what if، اگر این اتفاق بیفته ما چه حرکتی رو انجام میدیم، اگر این برخورد رو بکنی چی کار میکنیم. پس خیلی مهمه که در مورد این چیزها صحبت بکنیم. برای مثال اگر رفتیم توی رابطه سوینگینگ و فقط به تو اهمیت دادن، تو چی کار بکنی، من توقع من از تو به عنوان همراه همچی هستش. اینها رو باید همش در موردش صحبت بشه. مسئله دیگه این هستش که در مورد رابطه های امن جنسی داشتن هستش. ببینید حتما هر وقت که ما رابطه جنسی با یک شخص جدیدی رو داریم باید بریم قبلا تست بکنیم. شانس گرفتن بیماری های مقاربتی همیشه هستش. یک تحقیقی که در بلژیک شده بود، در از 392 تا شخصی که کار سوینگینگ رو انجام میدن، رفتار روابط زبدری رو داشتند، بررسی کرده بودن، 26% گفته بودن که بیماری های مقاربتی دارن. دوستان بیماری مقاربتی داشتن به این معنی نیست که حالا شما آدم بد و کثیفی هستید، ولی خب مهمه که شخص باید مراقبت هایی بکنه، کاندوم مصرف بکنه که جلوگیری بشه. خب بعضی از بیماری مقاربتی هم حتما از طریق کاندوم هم منتقل میشه. پس بعد حواسمون باشه که چه ریسکی رو داریم میپذیریم. هر وقت ما رابطه جنسی داشته باشیم یک ریسکی درش خواهد بودش، حتی اگر خودمون الان با مطمئن هستیم با همراهمون، خب ممکنه اون ریسکش باشه که اون شخص خیانت کرده باشه، ولی خب دیگه اگر برید با یک شخص جدید اون ریسک چندین برابر هم میشه. اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید، یکی از کتاب‌هایی که میتونه کمکتون کنه هستش The Ethical Slut: A Practical Guide to Polyamory, Open Relationships and Other Freedom in Sex and Love. همین خانم داسی استن اومده بودن لس آنجلس، هم در انجمن روانشناسای لس آنجلس صحبت کردم و خیلی مطالب جالبی رو در موردش صحبت کردم و فکر کنم کتابشون میتونن خیلی کمکتون کنن. تو پادکست انگلیسی هم با خیلی از افرادی که گونه های مختلف روابط باز رو داشتم صحبت کردم که اونو میتونید sexologypodcast.com برید بررسی کنیم. پس خلاصه مطلب این هستش که دوستان، اول میخوام در نظر داشته باشید که هیچ رابطه‌ای نیست که برای همه کار بکنه. شما و همراهتون باید رابطه‌ای که براتون کارایی دارد رو با هم مشخص بکنید و اگر که میخواهید رابطه‌های باز رو داشته باشید، مهمه که حد و حدودهای رابطه رو در موردش صحبت بکنید، در مورد امنیت جنسی و جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی در موردش صحبت بکنیم، حتما مرزها و خطهای قرمز رو برای خودتون و همراهتون مشخص کنین و احترام متقابل رو داشته باشین، حالا چه با شریک اصلیتون و چه با اشخاص دیگه، به خاطر اینکه همونطور که گفتم این رابطه میتونه رابطه سالمی باشه، ولی اگر شما اون احساس گناه و شرم در شما باعث میشه که این رفتارها براتون مخرب از روانی باشه، مهمه که بر روی اون عذاب وجدان و شرم و گناه برید کار بکنید. بعضی مواقع هم دوستانی که صفحه فارسی من رو دنبال میکنن، که اگه شما هم میخواین دنبال کنین هست @sexology پادکست فارسی، که پروفایل پیکچر هم یک پروفایل پیکچریه که نقاشی همسرم کشیده برای انقلاب زن زندگی آزادی، در موردش سوال میکنن، میگن که خانم دکتر ما کجا میتونیم در ایران شخص سومی رو یا رابطه‌های زبدری رو پیدا بکنین؟ دوستان با من تماس متاسفانه نگیرید، به خاطر اینکه من اطلاعی در این زمینه اصلا ندارم. من خیلی وقت از ایران اومدم بیرون، ولی این سوالیه که خیلی خیلی دریافت میکنم. حالا اگر که منابعی رو میشناسید میتونید من دایرکت مسیج بزنید که با دوستان به اشتراک بذارم. ولی خب تعدادی هم در صفحه فارسی من گفته بودن که هزینه کردن، کارگران جنسی رو گفتن که بیان و شخص نیومده یا تجربه خیلی بدی بوده و خب این مشکلات هم وقتی در یک جامعه یه چیزی خیلی تابو باشه ممکنه اتفاق بیفته. ولی کسانی هم بودن که وقتی در اپیزود سوینگینگ و روابط زبدری در مورد مسئله صحبت کردن، گفتن تجربه های خیلی خوبی رو داشتن، ولی اون زوجی که تماس گرفتن گفتن که ترجیح ما این هستش که با شخصی که این کارها رو انجام نداده رابطه نداشته باشیم، به خاطر اینکه دفعات اول بسیار میتونه مشکل زا باشه. خب دوستان، خواستم که بیام در مورد این مطالب باهاتون صحبت بکنم، شفاف سازی بکنم. نه من میخوام رابطه های چند شریکه رو تبلیغش رو بکنم، ولی من این باور رو دارم که شما با حق این رو دارید که انتخاب کنید و باید برای خودتون رفتارهای جنسی رو که انتخاب میکنید مطابقت داشته باشه با ارزش های همراهتون. اگر که حالا ارزش های شما و همراهتون متفاوت هست، حتما با یک مشاور یا یک سکس تراپیست کار بکنید که اول اون اختلافات رو حل بکنید قبل از اینکه به همراهتون فشار بیارید که این رفتارها رو انجام بده. خب ان شاءالله که ایام نوروز براتون فرخنده باشه، امسال سال آزادی برای کشورمون باشه. اگر میخواهید که در مورد حالا وقت مشاوره اطلاع بگیرید یا میخواهید که به لندینگ پیج و مطالب رایگانی که در صفحاتمون داریم دسترسی پیدا کنید، به وبسایت ما برین که هست farsirelationshipacademy.com. سوالی هم دارید در اینستاگرام استوری ها باکس سوال میذارم که بیاید سوالاتتون رو بپرسید. شما رو تا دفعه بعد به عشق میسپارم.